سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ستار فروغ هستم. سید بهروز دلیری همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام میگوید. وزارت معارف طالبان میگوید که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار 8 دانش آموز کشته شدند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه گفت که این دانش آموزان شامل 5 پسر و 3 دختر هستند. بر اساس اعلامیه در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا یک دانش آموز مدرسه دینی زخمی شده است. پاکستان مناطق را در ولایت ننگرهار و پکتیکا شنبه شب هدف حمله هوایی قرار داد. سید طیب حماد سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در حمله اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود 18 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته در این حملات 7 کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش هدف قرار گرفتند. برنامه جهانی غذا WFP از کمک 4 میلیون دلاری ژاپن برای امدادرسانی به افراد آسیب پذیر در افغانستان خبر داده است. این برنامه در شبکه X روز یکشنبه نوشت که در مدت 12 ماه 80 هزار افغان کمک های غذایی نجات بخش دریافت خواهند کرد و 30 هزار مادر و کودک از تغذیه حیاتی بهره‌مند خواهند شد. در ادامه آمده که این حمایت به نجات زندگی و جلوگیری از گسترش گرسنگی کمک میکند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد نزدیک به 22 میلیون تن در افغانستان در سال 2026 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. وزیر خارجه عمان میگوید که دور سوم مذاکرات ایران و امریکا روز پنجشنبه 7 اوت در شهر ژنو سوئیس برگزار میشود. بدر البوسعیدی شام یکشنبه در شبکه اکس نوشت خوشحال است، تایید میکند که مذاکرات امریکا و ایران برای روز پنجشنبه در ژنو برنامه ریزی شده با تلاش مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهایی سازی توافق. ساعت پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه امریکایی CBS گفت که احتمالاً روز پنجشنبه با استیو ویتکوف نماینده رئیس جمهور ایالات متحده در ژنو دور سوم مذاکره را برگزار خواهد کرد. دور اول این مذاکرات در مسقط پایتخت عمان و دور دوم آن در شهر ژنو سوئیس روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد. مقامات تنفیذ قانون در ایالات متحده میگویند مردی که اوایل روز یکشنبه تلاش کرده بود وارد اقامتگاه رئیس جمهور دونالد ترامپ در مارالاگو در ایالت فلوریدا شود از پا درآورده شد. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این مرد به نام آستین تاکر مارتین 21 ساله از کارولینای شمالی شناسایی شده است. آقای ترامپ در آن زمان در واشنگتن بود. انگیزه رویداد هنوز مشخص نشده و تحقیقات در باره این مرد و انگیزه او در جریان است. و در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت بیستاوره تیم های زیمبابوه و وستندیز به مساف هم می روند. این بازی ساعت 6 شام امروز دوشنبه به وقت کابل در شهر ممبئی هند آغاز می شود. در بازی های دیروز انگلستان با تفاوت 51 دوش سریلانکا را شکست داد و افریقای جنوبی با تفاوت 76 دوش در برابر هند برنده شد. جام جهانی بیستاوره کرکت با میزبانی مشترک هند و سریلانکا رو اندازی شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه.
جامعه پاکستان از هدف قرار میدیم و با او بار هم 20 پوسته آنها را از بین برده بودیم.
ذبیح الله مجاهد بود. بیشتر تا لحظات دیگر. حملات هوایی پاکستان بر دو ولایت افغانستان واکنش های را به دنبال داشتم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع در بیانیه های جداگانه در شبکه ایکس حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کردند.
و در این باره هم گزارش داریم.
رستوران کسی از ما و یا دوستان ما کسی طالب رستوران نرفته و رستوران نمیتونه بره برای که مصرف رستوران زیاده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
به دنبال حملات هوایی اردوی پاکستان به بخشای از ولایات پکتیکا و ننگرهار، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در پاسخ به این حملات نظامیان پاکستانی را هدف قرار خواهند داد. آقای مجاهد این مطلب را در گفتگو با شبکه خصوصی آریانا نیوز روز یکشنبه ابراز کرد.
ما نمیتونیم این چیز را باید واضح بکنیم که قسمی که آنها مردم ملکی آماج قرار دادن و هدف قرار دادن، ما هم بریم او طرف مردم ملکی را هدف قرار دادن. این کار را ما نمیکنیم هرگز، ولی ما جنایتکارای اصیل را که نظامی پاکستان از هدف قرار میدیم و به او بار هم 20 پوسته آنها را از بین برده بودیم، حدودا 58 تن از نظامیاشان از بین برده بودیم، 3 تنشان اسیر بودند که چند روز قبل رها شدند.
پیش از این وزارت دفاع طالبان ضمن نکوهش حملات اردوی پاکستان به قلمرو افغانستان گفت که در زمان مناسب به آن پاسخ خواهد داد. این وزارت در اعلامیه دیروز افزود که در این حملات ده تن به شمول کودکان و زنان کشته شدند. آن سو وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که اسلام آباد 7 کمپ و مخفیگاه تحریک طالبان پاکستان و داعش را هدف قرار داده است. اما طالبان میگویند که در این حملات اهداف ملکی نشانه گرفته شدند. سید طیب حماد، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در ننگرهار، برادی آزادی گفت که در حمله اردوی پاکستان در ولسوالی بهسود 18 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مصباح الله از بستگان این خانواده است. او درباره رویداد به فرانس پرس گفت:
دا د شهابالدین په نام باندې یو غریب دیقان سړی او بیچاره و.
هو به نام شهابالدین یک دهقان غریب و بیچاره بود. جت های پاکستانی آمدند و اینجا را بمباران کردند. خانه را ویران و همه کودکان و زنان را شهید کردند.
وزارت معارف طالبان گفته است که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار 8 دانش آموز کشته شدند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه گفت این دانش آموزان شامل 5 پسر و 3 دختر هستند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در ولسوالی برمل پکتیکا یک دانش آموز مدرسه دینی زخمی شده است. اسلام آباد پیش از حملات بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و ولسوالی های خوگیانی، بهسود و غنیخیل ولایت ننگرهار، شارژ دفیر طالبان در پاکستان را در پیوند به حمله در منطقه باجوار احضار کرده بود. در این حمله 11 سرباز پاکستانی جان باخته بودند. مقامات پاکستانی مدعی‌اند که در حملات علیه نیروهای امنیتی آن کشور جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی TTP دست دارند که به باور اسلام آباد در قلمرو افغانستان پنهان شدند. اسلام آباد از طالبان در افغانستان پیوسته خواسته است که علیه TTP اقدام کنند. حکومت طالبان ادعای اسلام آباد مبنی بر حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد کرده و گفته است که TTP مشکل داخلی پاکستان است و این گروه در قبال آن مسئولیت ندارد. پاکستان پیش از این نیز مناطق را در افغانستان هدف حملات هوایی قرار داده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید. فرشته جان خوش آمدید.
تشکر از شما ستار جان. شنونده های رادیو آزادی، در ادامه برنامه با من فرشته نگاه میشنوید که وزارت خارجه حکومت طالبان در عکس العمل به عملیات هوایی پاکستان بر دو ولایت افغانستان سفیر پاکستان در کابل احضار کرده. این وزارت امروز در اعلامیه در شبکه ایکس گفت که انجام عملیات اردوی پاکستان بر ننگرهار و پکتیکا نقض تمامیت ارضی افغانستان و اقدام تحریک‌آمیز است. عملیات هوایی پاکستان شب گذشته بر مناطق در افغانستان انجام شده و عکس العمل های دیگر را نیز در پی داشته. سناکاکر جزئیات می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به انجام حملات هوایی پاکستان سفیر آن کشور در کابل را احضار کرده و با تحویل اعتراضنامه حملات اردوی پاکستان به ننگرهار و پکتیکا و تلفات غیر نظامیان را محکوم کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه روز یکشنبه 3 مهود در شبکه ایکس افزوده که انجام این حملات نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران غیر نظامیان نقض تمامیت ارضی و اقدام تحریک‌آمیز است و مسئولیت پیامدهای آن متوجه پاکستان خواهد بود. به گفته حکومت طالبان در حملات هوایی پاکستان شنبه شب 2 اهود بر ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار ده‌ها غیر نظامی، کودکان، زنان و مردان کشته و زخمی شدند. همزمان نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه‌ای که از سوی نظیر احمد فایق سرپرست نمایندگی در شبکه ایکس منتشر شده، این حمله را تجاوز آشکار و نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد به ویژه اصل احترام به تمامیت ارضی و نیز نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه خوانده است. این نمایندگی از دولت پاکستان خواسته که مطابق با حقوق بین الملل عمل کرده اصول منشور سازمان ملل متحد با حسن همجواری را رعایت کند و به تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد. همچنان بنیاد موسوم به بنیاد بین المللی حقوق بشر یا IHRF در شبکه X که خود را نهاد مدافع حقوق بشر معرفی می کند، حمله بر غیر نظامیان را نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی خوانده، افزوده که هیچ توجیه برای کشتار یک خانواده کامل از جمله نوزادانی که در خواب بودند وجود ندارد. این بنیاد که نوشته در مستندسازی نقض حقوق بشر و آگاهی رسانی درباره حقوق اساسی بشر در سطح بین المللی فعالیت می کند، با نشر اعلامیه روز یکشنبه 3 مهود فهرستی از 16 عضو کشته شده یک خانواده در بهسود ولایت ننگرهار منتشر کرده که شامل کودکان، زنان و مردان است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در جمهوری مخلوع در بیانیه‌های جداگانه در شبکه ایکس حملات هوایی پاکستان بر افغانستان را محکوم کردند. حامد کرزی از پاکستان خواست سیاست‌های خود را بازنگری کند و روابط همسایگی نیک را در پیش گیرد و عبدالله این اقدامات را نقض حاکمیت ملی و تهدید ثبات کشور خواند و گفتگو و مذاکره را بهترین راه حل اختلافات میان دو کشور دانست. وزارت دفاع حکومت طالبان درباره حملات که شنبه شب 2 اهود رخ داده گفته که نیروهای پاکستانی با استفاده از حملات هوایی چند خانه و یک مدرسه دینی را در ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار هدف قرار دادند. این وزارت در اعلامیه روز یکشنبه 3 مهود در شبکه ایکس افزوده که در این حملات ده‌ها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند و هشدار داده که در زمان مناسب به این حملات پاسخ لازم و سنجیده خواهد داد. اما حکومت پاکستان مدعی شده که در جریان این حملات 7 پناهگاه و مراکز مربوط به تحریک طالبان پاکستان یا TTP وابستگان آنان و شاخه خراسان و گروه دولت اسلامی و داعش را هدف قرار داده است.
از عکس العمل های شنیدید که در پی عملات پاکستان بر قلمرو افغانستان برانگیخته شده. در پی عملات حکومت طالبان سفیر پاکستان در کابل را احضار کرده است. در این مورد محمد عیسی قطمر آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون در برلین و امین اکنون با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر ازشان میخوایم بپرسم. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر که در این برنامه همراه ما هستین. این حمله هوایی پاکستان شما چگونه ارزیابی میکنین و پیشینه چنین اقدامات چگونه است؟
تشکر، سلام برای شما و تمام شنونده عزیز. این بار اول نیست که پاکستان حریم فضای افغانستان را نقض میکنه، حاکمیت ملی افغانستان نقض میکنه. ما سالهای گذشته هم شاهد چنین حملات بودیم و حتی تمام قربانیان از این حملات هم افراد ملکی بودند و متاسفانه که شب گذشته باز هم عین عمل توسط نیروهای هوایی پاکستان تکرار شد. پاکستان کوشش میکنه مخصوصا حلقه نظامی که در پاکستان قدرت و دست دارن، کوشش میکنن که حکومت افغانستان همیشه اینا زیر یک فشار قرار بتونن تا اینکه اونا بتونن از طریق فشار اعمال نفوذ بکنن و چیزایی که اونا توقع دارن اینا میخوان که حکومت فیلی افغانستان به اون توقعات از اونا پاسخ مثبت بدن. اما در این طرف میبینیم مشکلی که دولت فیلی داره در افغانستان، اینا نمایندگی های سیاسیشون فعال نیست، صدا از اینا را در سطح کشورهای منطقه کس نمیشنوه، در کنفرانس اسلامی، در شورای امنیت، در ملل متحد و حتی در کشورهایی که اینا نمایندگی دارن. من فکر میکنم بسیار خوب خواهد بود اگر امی اسناد جمع‌آوری شود، ببینیم که تمام افرادی که دینجا تلف شدن افراد ملکی هستند و ای اسناد هم با سازمان کنفرانس اسلامی، هم با کنفرانس شانگهای، هم با کشورهایی که با افغانستان در تعامل و نزدیک هستند، مثلا کشور همسایه، با اینا عملا نمایندگی ها شریک بسازند و این فشار دیپلماتیک باید حکومت فیلی افغانستان بالای حکومت نظامی پاکستان ایجاد بکنند تا در آینده از چنین حرکت هایی از طرف حکومت پاکستان جلوگیری صورت بگیرد.
اتمر صاحب، احضار سفیر پاکستان از سوی حکومت طالبا در کابل چی پیامد را برای روابط اسلام آباد و کابل خواهد داشت؟
اما که این روابط افغانستان و پاکستان شان خراب است، سرداب است، ماجرین از اونجا به زور اخراج میشن، هیچ نوع رحم و بستلاب همسایگی و از نظر دینی و از نظر آنالات و فرهنگ وجود نداره و ایجا ما عملا میبینیم. من فکر میکنم صرف خواستن سفیر پاکستان در وزارت خارجه ای درد را دوا نمیکنه و ای سزار کسی را بشتوه. اقلا اینا باید یک اختاریه احتجاجیه به سفارت از طریق سفارت پاکستان به حکومت پاکستان ارائه بکنن و تکرار از این میتونه که قطع مناسبات سیاسی باشه و سفیر پاکستان اینا از افغانستان بیرون کنند، برای از اینکه دیگر راهی باقی نمیمانه و یا ای که اونو مسئله تلافی است که یا خود وزارت دفاع حکومت فیلی ایرا گفته که ما در پای ازی هستیم که حملات جواب بتیم برشم.
اتمر صاحب، پاکستان ادعا کرده که مراکز جنگجویا را در افغانستان هدف قرار داده، تا چی حد این ادعا قابل راستی آزمایی است؟
ببین دمی بمباری که در بیسود صورت گرفته ما خیر از طریق هم رسانه دیدیم و هم از طریق اخباری که شما نشر کردین و دیگر جلسایی را شنیدیم، اونجا همی 17 نفر از یک خانه و کلش افراد ملکی است، کودک ها زنها دهی شامل است و ایسا یعنی بجز از اینکه انسان یک جنایت بگوید دیگر چیزی گفته نمیتونه و ای که ادعا میکنه پاکستان که اینجا یا مدرسه بود یا مثلا داعش چیز خوب اگر میبود خوب باید یک ثبوت را میکنن. اینا نظر کمو یا راپورای غلط و ندرستی که اینا میگیرن و ای که صرف به خاطر یک فشار سیاسی بالای حکومت فیلی افغانستان اینا دسم عملیات ها و بمباران میزن که دو تمام قربانی ها افراد ملکی و بدفاع و بستلا و مردم محل است.
و اتمر صاحب، به عنوان سوال اخیر، ای عملات چی تأثیر بر وضعیت امنیتی مناطق شرقی افغانستان یا در کل بر افغانستان خواهد داشت؟
در مجموع فعال نیست. پاکستانیا با استفاده از این وضعیتی که در منطقه جریان داره، مثلا مخصوصا در شرق میانه بین اینا و امریکا و این تعاملاتی که در منطقه صورت میگیره، پاکستانی ها خود کوشش میکنن که همونطور یک نمایش در اینجا هم در معرض اجرا قرار بتن و از این طریق اینا بتن که نفوذ بیشتر خود بالای افغانستان و بالای منطقه برقرار نگاه کنند.
بسیار زیاد تشکر از شما محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون در برلین، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. شما را از باشندگان کابل و ولایت های دیگر افغانستان میگن که برای افطار و پس از افطار با دوستان و خانواده خود به رستوران تا میرن و از گردمایی ها و فضای آن لذت میبرن. مسئولان شما را از رستوران ها در شهر کابل گفته که با آغاز ماه رمضان مردم برای افطار به رستوران ها مراجعه میکنند و آنها نیز در این ماه بسته های گوناگون غذایی و بوفه ها را بر مشتریان در نظر دارند. اما برخی دیگر از شهروندان افغانستان هستند که میگن توان پرداخت هزینه غذا را در رستوران ها ندارند و در سایه چالش های اقتصادی این ماه رمضان سپری میکنند. بیاین که در این گزارش بیشتر بشنویم.
یک دونه سالاد اینجا بود.
قبلی را من گفته بودم من نمیده. نه.
والا می بابا دمش نمی آورد.
خب بگی خیر است بخور الان ما.
اسماعیل باشنده شهر کابل که برای افطار و صرف غذا به یک رستوران آمده می گوید برخی اوقات همراه خانواده و دوستان خود به رستوران ها می روند و در این فضاها گرده هم می آیند.
ما وقتی به اینجا به رستوران ها می آییم فضای بسیار خوبی می باشد و خیلی لذت می بریم. جاهای مناسبی برای تفریح هم در آنها هست. در میان ما بعضی ها سفارش می دهند و بعضی ها غذا می آورند. بعد یکی دو سی ساعت می نشینیم برای خوردن غذاهای خوب و بعد هم برای نوشیدن چای. حالا که هوای کابل هم بهتر شده واقعا بسیار خوب است.
عرفه باشنده ننگرهار نیز می گوید که هرچند در منطقه آنان رستوران نزدیک برای صرف غذا وجود ندارد، اما پس از افطار همراه با خانوادش برای نوشیدن آب میوه، چای و خوردن شیرینی یا شیریخ بیرون می روند.
بیشتر وقتها ما هم پس از افطار به هتل ها یا رستوران ها برای نوشیدن جوس یا خوردن شیریخ می رویم. هرچند هوا کم سرد است اما برای تفریح می رویم. همراه با خانواده، خواهرها، برادرها یا دوستان به گونه خانوادگی می رویم زیرا تنها نمی توانیم برویم. در ماه رمضان هم معمولا مردم کمتر به خانه های یکدیگر می روند. بنابراین ما دوستان خود را در همین رستوران ها می بینیم.
دوستان خپلوان سر مخامخ کی. اما شمار دیگر از افغان ها میگویند که توان و امکانات آن را ندارند که در رستوران ها غذا و یا نوشیدنی صرف کنند. از این میان عبداللطیف باشنده ولایت هرات میگوید
رستوران کسی از ما یا دوستان ما کسی طول به رستوران نرفته و رستوران نمیتونه بره برای ازی که مسافر رستوران زیاده. خیلی حقیقت ماه مبارک رمضان به یک مشکل به یک سختی اینو هم افطاری خور میکنم و هم به حساب همین سحری و افطار که اینو به حساب دارم اینو به پیش میبرم.
اما شماری از مالکان رستوران ها میگویند که به مناسبت ماه رمضان بسته های ویژه غذایی، بوفه ها و تخفیف های را در نظر گرفتند. سمیر قادری مدیر رستوران در کابل در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
کمای فامیل خود میرن، اما اولاد خود میرن، باشون خوش میگذره. ما کسایی که به حساب فامیلی من ما پکیجای 4 نفره، 6 نفره، 8 نفره، 10 نفره، الی 15 نفره داریم. پکیجای 4 نفری ما است که با ترکیب دو رقم برنج است، قابلی پلو است، مندی یمنی است. در پولیش باز کباب و بودانه داره، کباب و شامی داره، کباب و جوجه داره. قیمت از این میه 18 ست بکنید. در پولی از این باز پلیتر 6 نفره ما در رقم است که اسپیشل است و وی ای پی است. اسپیشل ما میه قیمت 3000 بکنید، وی ای پی میه 3800 بکنید.
آقای قادری میگوید که در رستوران آنان هر شب غذاهای باقی مانده که دست نخورده باشد با رعایت تمام رهنمودهای صحی آماده شده و برای خانواده های نیازمند و بی‌بضاعت توزیع می شود در همین حال مدیر یک رستوران در شهر مزار شریف که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هرچند در ماه رمضان امسال نیز رستوران آنان مهمانان و مشتریان دارد، اما به گفته او این میزان مانند گذشتن نیست.
رستوران داریم، پکیج رمضانی است، پس یک میخوای خیال کنه، پس یکم 120 تفاهمی سعی کنیم، میمانه ما هست، یک میمان داریم اک شکر، چون بر اینجا یک میمانه اینجا که پرسنده ها هست با پرسنده ها خود میتن، او باز دیگه طرف چی نیست، از مخلوط بساله دیگه یک ذرن طرف چی نیست خواهد.
همچنین شماره از مالکان دیگر رستوران ها در کابل می گویند که برای جلب مشتریان در کنار معرفی بسته های ویژه رمضانی، بوفه های افطار و برنامه های تخفیف غذا برای خانواده هایی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند، مینیوی ساده و ارزان نیز عرضه می کنند و برای جلوگیری از ضایع شدن غذا باقی مانده آن را به نهادهای خیریه می سپارند تا آن را به گونه رایگان توزیع کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. این برنامه را با این گزارش به پایان می رسانم که آیا می توانید تفاوت میان یک تصویر تولید شده توسط هوش مصنوعی و یک چهره واقعی را تشخیص بتین؟ این تشخیص در عصر کنونی بسیار ارزشمند شده. ای که چرا؟ آرش امویون به ما میگه.
با افزایش روزافزون تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی، تشخیص آنها از واقعیت دشوارتر می شود. یک پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی شناسایی تصاویر مصنوعی یا دیپ فیک به میزان آگاهی افراد از تکنولوژی مربوط نیست، بلکه به یک ویژگی درونی و پایدار به نام تشخیص اشیا ارتباط دارد. بر اساس وبسایت نیروساینس، پژوهشگران آزمون را به نام آزمون چهره هوش مصنوعی طراحی کرده دریافتند که آگاهی در مورد هوش مصنوعی و تجربه تکنیکی پیش بینی کننده های ضعیف برای موفقیت در این زمینه هستند. در عوض، افرادی که به طور طبیعی توانایی بالا در تشخیص اشیای بصری بسیار شبیه به هم دارند، مهارتی که رادیولوژیست ها برای شناسایی غده ها یا پرنده شناسان برای تشخیص انواع مختلف پرنده ها به کار می برند، در شناسایی تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر عمل می کنند. این یافته ها نشان می دهد که برخی افراد دارای نوع ذره ادراکی ویژه هستند که آنها را در برابر فریب های دیجیتالی یا دیپ فیک آسیب ناپذیرتر می سازد. این پژوهش تازه نشان می دهد که توانایی تشخیص اشیا، یعنی قدرت تمایز میان اشیای بصری مشابه، می تواند پیش بینی کند که چه کسی قادر است تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را شناسایی کند. هرچه این توانایی بالاتر باشد، تشخیص تفاوت آسان‌تر می شود. محققان دریافتند که عوامل سنتی مانند هوش، تجربه کار با هوش مصنوعی و حتی مهارت‌های ویژه تشخیص چهره پیشبینی نمی‌کند که چه کسی می‌تواند به طور قابل اعتماد چهره واقعی را از جعلی تشخیص دهد. در عوض، قوی‌ترین عامل تشخیص اشیای مشابه است. انسان‌هایی که مهارت قوی‌تر در تشخیص اشیا دارند، به طور مداوم در شناسایی چهره‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی بهتر از دیگران عمل کردند و عملکرد آنها در آزمون‌های تکراری نیز ثابت بوده. همچنان توانایی در سایر پژوهش‌ها، به ویژه متخصصان رادیولوژی که در مطالعه عکس‌های قفسه سینه، دستبندی سلول‌های خونی و شناسایی غده‌های سرطانی مهارت دارند، در زمره افرادی هستند که می‌توانند تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی را تشخیص و تفکیک کنند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک توانایی بصری گسترده که به طور خاص به شناسایی چهره و یا تجربه از تکنولوژی وابسته نیست، به شماری از افراد کمک می‌کند تا با آزمون بی‌سابقه تشخیص تصاویر واقعی از مصنوعی یا دیپ فیک کنار بیایند.
پیام‌ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسم پیام دارم. دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
مردم اولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است، کلینیک سامانه داریم و اکثر در ساحه اولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهی شما از رادیو آزادی است صدای ما را با گوش مسئولین برساند.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی و برنامه خاص ما مهمان آزادی، خوش آمدید.
سلام و احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست، اقتصاد از شما بشنویم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید سر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم یک خواهد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی است بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر همین ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم مهیا میسازه. فلحاظ این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یکجایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنن، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال ازمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شخصی که داشته باشه اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسایل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسایل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود را رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشتی که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید از این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه موجب انارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میته، مثلا کرایه خانهش میتن. یعنی یک دولتی هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته که در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افراد ایست که دولت زمینه کار برشون معیا بسازه مطابق به تعلیم و تربیت اونها گرفتن، و اگر این دولت معیا ساخته نمیتونه و شخص بیکار میمانه، به اون طور دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از او اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و به سعادن کمک های دولت را غنیمت می شمارن، در صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار را دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد آلا، اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، اینو چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات را رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه برهم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر تحمل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی این مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید خواهد بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهمه اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل، یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که این تولید کی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلش را کاتگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حال این باز ایجاب از رو میکنه که در هر جامعه باید مطالعات از طرف اقتصاددان ها و حقوق‌دان ها و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینن و همکاری حکومت همه طور پلان های خود را پروگرام های خود را وضع کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. ولی آزاد تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق با اهداف باشه. این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاستش و جدا شده نمیتونه، یکی متمم دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی همه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستم های اقتصادی بدون نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگه یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باز بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینن و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه های گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شود که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن و میاین دیگه چیزها را غرض نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که یک تعداد و امنیت ما سرمقار هم شوند، اما مگر به خودم میزنم یک خیلیم است، ما مردم بسیار یک رقم مغرور است. ما فکر میکنیم که وقتی که ما به قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بدم. در رای کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که به قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های زرموزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شوند از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز به مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، به اون صورت باز ناکام میشیم. مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقت مطرح میشه و ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین المللی یا مسئله بیلانس تجارت، بیلانس تادیات. تمام این مسائل را رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او را مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر را میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، ارزش چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور به دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از ایست که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و معنی بروز از شوه. اگر این امکانات روشش موجود باشه و بتانه که این را به از این استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیزی که در ذهن مانده همی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، به اصطلاح یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه خو بنیاد و اساس تمام فعالیت اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاد، مسئله کشت میاد، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاد، مسئله نفوس میاد. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بس ها مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه. چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه ما است، به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، اوم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، اینو دو تقسیم میکنن، یکی رو دولت میفهمه و مردم تکس خود میده، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده، از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی عاید دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. یعنی فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این را نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن، مالیات رو نمیتن، همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارن که تمام کارهای باید انجام شد بدون ازی که فکر کنند که ما مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات و برق و دولت باشه او را ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخص مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمیل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهمه بخیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا بخیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شود و با نظر به ضرورت مردم تولید شوه یا واردات شوه. نه اینه چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در خط نظم اقتصادی از بین میره و یه خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیازا مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا از نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید، او دیگه باز یک موضوع بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن اوقدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارز پول بسیار زیاد شده و دولت پول او چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و هر دوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همین توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه حفظ کنه، مطالعه کنه و نگه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میده.
خب همینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه استن، از این خاطر یک کابینه به وجود می آید. یک دولت از رشته های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها به همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستند و فعالیت دارند. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارند. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد. این کابینه یا حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشد تا یکی متمم دیگه باشد و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت داره در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی به حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره، سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشه.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مسائل بنده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در باز مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
خیلی رقم امتحانی و ریشن
طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بدل شم بسات حیرتم پر وانه ها دارد بدل طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بدل شم بسات حیرتم پر وانها دارد گرانه پترتم مستانه ها دارد دلم شم بسات حیرتم پر وانه ها دارد دلم طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد دلم شم بسات حیرتم پروانه ها دارد طوفان عشق حسرتم افسانه ها دارد دل شم بسات حیرتم پر وانها دارد دل طوفان نهان دارد بده شمع به ساعت حیرتم پر با نها دارد بده I'm